هشتگ خبر.
صادرات گوجه فرنگی به پاکستان همچنان متوقف است. رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با بیان اینکه صادرات گوجه فرنگی به پاکستان همچنان متوقف است گفتند تجار پاکستانی به دلیل گرانی گوجه فرنگی ایران تمایل چندانی به واردات آن ندارند. آقای سید رضا نورانی گفتند با توجه به فراوانی تولید سیب درختی و مرکبات در سال جاری دولت قرار بود برای صادرات این محصولات مشاور صادراتی اختصاص دهد، اما این مسئله تا به این لحظه محقق نشده است. ایشان با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر منوط کردن واردات 1 کیلوگرم آناناس و انبه به صادرات 3 کیلوگرم سیب درختی به عنوان مشوقی برای صادرات افزودند. در شرایط فعلی اقتصاد کشور منطقی نیست که منابع ارزی را صرف واردات محصولاتی کنیم که نیازی به آنها نداریم، ضمن اینکه تولید انبه بیشتر در کشورهای آفریقایی و خاور دور انجام می شود. بنابراین هزینه حمل آن به کشور نیز بسیار سنگین است. بعد از ظهر زیبای زمستونیتون به خیر و شادی باشه. در آغازین روز هفته آرزو میکنیم هفته پرباری در پیش داشته باشیم. دوستان ازتون درخواست ویژه بازم داریم، لطفا اگر هر نظر، پیشنهاد، راهنمایی سازنده هست برای بهتر شدن برنامه های رادیو اقتصاد از ما و همکارانمون دریغ نکنید و حتی در خصوص بخشایی که میشنوید. راه ارتباطی شما با ما، شماره تلفن پخش به صورت مستقیم 22 65 25 25، سامانه پیام کوتاه 30,000 3637 و تلفن گویا مثل همیشه 27 86 20 98. همراهان محترم رادیو اقتصاد، چنانچه مایل هستید برنامه رو بازشنوایی بفرمایید یا دانلود کنید، میتونید به سایت این شبکه رادیو تخصصی مراجعه کنید به نشونی رادیو اقتصاد .irib.ir. عزیزم، آرمان ما نباید زندگی دیگران رو نابود کنه، آرمانی ارزشمنده که بهروزی همگان رو در پی داشته باشه. یکی از برنامه‌های دوست داشتنی دیگه رادیو اقتصاد که به چالش می‌ذاره مسائل روز اقتصادی رو، گفتگو محور هست، شفاف سازی داره و دوست داشتنی، برنامه چالشه. به اتفاق شنونده این برنامه باشیم که به مدت 75 دقیقه تقدیم شما میشه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ببینیم امروز چیو به چالش کشیدن.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. در حالی دولت الزام به واگذاری 20% از باقیمانده سهام خود در پالایشگاه‌های کشور رو داره که اقتصاددانان واگذاری این بخش از سهام دولتی در بورس رو با روش‌های قبلی محکوم به شکست می‌دونن. به بهانه 8 دی روز صنعت پتروشیمی به این موضوع و ابعادی که در پی داره خواهیم پرداخت. این برنامه یه چالشه که از رادیو اقتصاد می‌شنوید. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما مخاطبان ارجمند برنامه چالش رادیو اقتصاد، من امیر حسین راسخ هستم و برنامه امروز درباره واکاوی واگذاری‌های باقی‌مانده سهام دولت در پالایشگاه‌ها برنامه را تقدیمتون می‌کنیم. سامانه پیام کوتاه ما 30036 37 و نشانه اینترنتی شبکه هم radioeqtesad.irib.ir که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. مهمانان ما در این برنامه جوای مهندس جلیل سالاری، مدیر عامل محترم اسبق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، جناب آقای مهندس حمیدرضا شکوهی، کارشناس محترم حوزه انرژی و جناب آقای مهدی محمودیان، کارشناس بازار سرمایه و پژوهشگر محترم حوزه انرژی در استودیو حضور دارند. مهمانانی رو هم تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. آقای سالاری خدمتتون سلام می‌کنم.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای مهندس شکوهی، خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم.
خواهش میکنم، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من امیدوارم که بحث مفیدی داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمودیان، خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خیلی خوشحال هستم که تو این گفتگوی چالشی که در این خصوص برگزار شد شرکت کردم. امیدوارم که بتونیم به یه جمع‌بندی خوبی برای ارائه راهکارهای بهتر به دولت کمک کنیم.
خیلی متشکرم. دعوت میکنم ابتدا گزارشی رو بشنوید تا ببینید نکاتی است که در خصوص محورهای مطرح شده در اون بیشتر گفتگو خواهیم کرد.
در ابتدای خرداد امسال بود که هیئت واگذاری با عرضه سهام متعلق به دولت در 18 شرکت بورسی و فرابورسی موافقت و این موضوع را به تصویب رساند که در میان آنها نام 6 پالایشگاه کشور وجود داشت. دکتر علیرضا صالح، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی، در مورد واگذاری ها گفت:
ما در نیمه اول امسال دنبال مقدمات واگذاری برای اینی که ما واگذاری هایی که انجام میدیم ابتدا آماده سازی این شرکت ها برای واگذاری را داشته باشیم که بعد از واگذاری دچار وقفه و خللی در امور این شرکت ها نشه. لذا بحث آماده سازی و بازسازی ساختاری و روش های جدیدی را ما دنبال واگذاریش هستیم. بله، در نیمه اول مقدمات این کار آماده شده، در انتهای سال، یعنی در ادامه سال تا پایان سال، ما چیزی حدود 20,000 میلیارد تومان از باقیمانده سهام 6 پالایشگاه خوب که در بورس و فرابورس هستند، 4 پالایشگاه بورسی و 2 پالایشگاه فرابورسی، که قیمت باقیمانده سهام دولت در این 6 پالایشگاه چیزی حدود 20,000 میلیارد تومان هست. یکی از سیاست‌های اصلی که در اصل 44 ابلاغی سال 1184 دنبال می‌شد این بود که ما آحاد مردم را به پسنداز تشویق کنیم و وارد بازار سرمایه کنیم.
اما از زمان شروع خصوصی سازی پالایشگاه ها مشکلات این صنعت همچنان ادامه دارد. نبود یک رگولاتوری که بتواند روابط میان شرکت ملی نفت و پالایشگاه ها را قانونمند سازد، بزرگترین کمبودی است که باعث رویگردانی سرمایه گذاران از این گروه می شود. متاسفانه پالایشگاه ها بدون مدیریت مستقل و فعالیت های متناسب با خواست سهامداران بورس نمی توانند برای مدت طولانی سهامداران را با خود داشته باشند. پالایشگاه های ایران به شدت فرسوده اند و مدیریت دولتی از کارهای آنها کاسته است. عدم وجود مدیریت مستقل و حتی در مواردی نبود حسابداری مستقل باعث می شود که سودهای قابل تصور برای این پالایشگاه ها نظیر صادرات راهی بخش دولتی نظیر پخش و پالایش شود و این شرکت ها نتوانند مستقیما صادرات داشته باشند. بدون درآمدزایی مناسب بازسازی پالایشگاه ها غیر ممکن است و سلسله فرسودگی پالایشگاه ها همچنان ادامه می یابد. بازسازی پالایشگاه ها در ایران و فعالیت اقتصادی آنها وابسته به قطع ارتباط مدیریتی آنها با کسانی است که پالایشگاه ها را به وضعیت کنونی رساندند. دکتر علیرضا صالح معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد شرکت هایی که در نوبت واگذاری هستند گفت:
شرکت هایی که توی لیست هست چیزی نزدیک به 390 شرکت داریم که باقیمانده سهام دولت است، ولی ما شرکت هایی را عرضه می کنیم که اولا سودآور باشن و وقتی که به بخش خصوصی واگذارشون کردیم بازسازی ساختاری در اون انجام داده باشیم. ما اولین ترانش واگذاری که انجام میدیم 6 پالایشگاه است که 20% سهام باقیمانده دولت را به صورت یک صندوق مبادله ای انجامش میدیم. سهام را هم طوری عرضه میکنیم که همه مردم این را بتوانند سهم را خرید کنن.
با چالش امروز همراه باشید.
آقای سالاری، ما صحبت از واگذاری وقتی میکنیم یعنی این که یه بخشی از بدنه دولت جدا میشه و به بخش خصوصی واگذار میشه. متاسفانه از سال 85 تا 92 خروجی واگذاری ها حدوداً خوشبینانه 13% واگذاری به بخش واقعی خصوصی اقتصاد بود و الباقی یا خصولتی بود یا به حال واگذاری های ناموفق تلقی شد در این زمینه. ما اگه بخوایم پالایشگاه ها رو در زمره شرکت هایی تلقی کنیم که سهامش واگذار شد، چه کارنامه میتونیم ارائه بدیم؟ دیگه این که چرا واگذاری 20% باقی مانده سهام دولت در پالایشگاه ها رو به روش های قبلی برخی کارشناسان حوزه اقتصاد روش ناموفقی میدونن؟
ببینید، استثنا دارید که بر اساس به اصطلاح بند ب ماده 3 قانون سیاست اصل 44 در واقع شرکت های پالایشی در گروه 2 به اصطلاح قرار گرفتن. بنابراین تو این قانون بخشی صحبتی که شده دولت در واقع 20% ارزش فعالیت رو تو حوزه شرکت های پالایشی بیشتر نمیتونه در واقع سهامدار باشه.
بله.
خب این اتفاق افتاد، ولی نگاهی که مقام معظم رهبری روی این موضوع داشتن این هست که در واقع ما بتوانیم در واقع بنگاهداری رو به بخش خصوصی واگذار کنیم، ولی بله. خب و عواید حاصل از فروش سهام در واقع صرف توسعه بشه.
بله.
و ما بتوانیم در واقع مسیر خام فروشی رو عوض کنیم و اون رویکردی که امروز به سمت خام فروشی است. در قانون هم تکالیفی رو به دولت محول شده که در این اساس ما در واقع توسعه صنعت پالایشی رو داشته باشیم. خب این اتفاقی که افتاد اولا زنجیره ارزش رو دچار خلل کرد، یعنی ما زنجیره رو منفک کردیم، چون استثنا دارید که در بخش پالایشگاه ها ما هم در واقع موضوع به اصطلاح یه بخش قوانین بالادستی رو داریم و یک روابط مالی فیما بین دولت و بخش به اصطلاح پالایشی، و چون شرایط امروز نهاد قیمت‌گذاری در داخل کشور شرایط تکلیفی است و فراورده‌های عرضه شده روششون یارانه پذیر هست و بخشش در واقع در این سبد داره به اصطلاح جابجا میشه و یک زنجیره علاوه بر زنجیره فراورشی ما زنجیره انتقال و توزیع رو داریم که اینها مکمل هم دیگه هستن. بنابراین این زنجیره باید شرایط یک پارچگیش حفظ کنه و دنیا هم اتفاق افتاده، ما به سمت تلفیق رفتیم نه به سمت اینکه ما جدا سازی و تفکیک رو ایجاد.
تلفیق به چه معنی آقای سالاری؟
تلفیق این معنا هستش که ما هم شبکه در واقع انتقال رو داشته باشیم، شبکه ذخیره سازی رو داشته باشیم، شبکه فرآورش رو داشته باشیم و شبکه توزیع رو داشته باشیم. اینها در قالب یک شبکه در واقع باید پیش بینی بشه و این اتفاق. و ضمن این که خب تو ما در شبکه سیستم پالایشی یکی از چالش‌هایی که داریم، خب پالایشگاه ما برمیگرده به زمان‌های گذشته.
بله، فناوری‌های قدیم.
اینها نیاز دارن که این پالایشگاه در واقع روزآمد بشن، توسعه پیدا کنن. بعضی از پالایشگاه ما امروز داره 50% نفت کوره تولید میکنه.
بله.
یعنی عملا ما نفت خام رو داریم تبدیل به نفت کوره میکنیم. نفت کوره ای که قیمتش نسبت به نفت خام هر بشکه 15 تا 20 دلار زیر قیمت هستش.
بله.
بنابراین این ارزش اقتصادی نداره. این هست که ما باید اول این صنعت رو آماده سازی کنیم، بعدم به اهلش واگذار کنیم.
یعنی شما واگذاری رو از این باب که خروجی اون ارزش افزوده بالایی نداره به صلاح نمیدونید؟
خب واگذاری از این نگاه که اگر ما در واقع این یک قلکی بشه برای دولت که این در واقع صرف هزینه‌های جاری دولت بشه، به جای اینکه این در واقع در یک سبدی بیاد و این سبد صرف سرمایه گذاری و توسعه بشه، در اون شرایط درسته. بعدم خب طبیعتاً ما این موضوع رو به شرکت مجموعه به اصطلاح حالا بخشی از صندوق‌ها و شرکت‌های خصوصی نباید واگذار بشه، کسانی که در این حوزه در واقع تخصص دارن و توانمندی دارن و دنبال کار توسعه‌ای و بنگاهداری هستن.
خیلی متشکرم آقای سالاری. آقای منصور، خصوصیتی که الانه، یعنی ما وقتی 20% سهم دولت رو در پالایشگاه‌های کشور داریم،
بله،
می‌بینیم که تعبیر میشه به خصوصیتی. حالا پتروشیمی هم همینطور. ما خب نزدیک 83-84 تا پتروشیمی داریم که 10 تا اینها بالغ بر 90% محصول رو تولید می‌کنن و 73-84 تا پتروشیمی ما 5% نهایتاً 10% محصول رو تولید می‌کنن. اینا خوراک ارزان می‌گیرن و بالغ بر 50% هم تقریباً میشه گفت سود داره، تبدیل محصولات بالادستی ما به پایین دست. حالا به صرف این که دولت یه سهام اندکی درش داره، قاعدتا در انتخاب مدیران عامل دخالت میکنه، مثل خودروسازی ما، مثل خیلی از شرکت‌های دیگه‌ای که ادعامش خصوصیه، 80% سهامش تو بورس عرضه شده اما واقعا خصوصی نیست. اگر یه همچین اتفاق بیفته، آقای مهندس‌سالاری هم بحث تکلیفی بودن قیمت انرژی رو مطرح کردن، هم بحث فناوری‌های کهنه رو، اینکه ما نمیتونیم به لحاظ فناوری کاری کنیم که ارزش افزوده از این پالایشگاه‌ها بیرون بیاد. خب توی همچین شرایطی های مالشکر اصلا صلاح هست که دولت این کارو بکنه؟ اول اینکه قانونی هست این کارو بکنه یا نه، و دوم اینکه آیا صلاح هست که این اتفاق بیفته یا نه؟
بله، خدمتتون عرضم، موضوعات گسترده‌ای رو مطرح فرمودید. من فکر می‌کنم که شرایط در کشور ما به گونه‌ای بوده که واگذاری با خصوصی سازی یکی گرفته شده، در حالی که عملاً تفاوت است بین واگذاری و خصوصی سازی.
بله.
واگذاری بحثی که مطرح شده این بوده که یک سری سهام از شرکت‌های پالایشی، پتروشیمی‌ها و حوزه‌های دیگر واگذار بشه به خاطر اون تکلیفی که قانون در مورد اصل 44 و قوانین مرتبط با اون بر دوش دولت گذاشته. خب این واگذاری ها انجام شده و اکثر این واگذاری ها واگذاری هایی بوده که در حقیقت اسمش خصوصی سازی نمیشه گذاشت. حالا به انهای مختلف سهام عدالت بوده، به صندوق ها در حقیقت تامین اجتماعی یا موارد دیگه واگذار شده.
بله.
خب اسم این هیچ وقت خصوصی سازی نمیتونه.
پالایشگاه هم در قالب سهام عدالت واگذار شده.
بله، پالایشگاه. بله. بوده. حالا مثلا مواردی داشتیم که واگذار شده برگشته،
شاید شرکت رو برگشتن.
بله، مثل پالایشگاه آبادان.
بله،
واگذار شد یا بخشش برگشت. مشکل اساسی ما این هست که تکلیفمون رو با خصوصی سازی نمیدونیم. فکر میکنیم که حالا به هر دلیلی، حالا دولت‌ها نیاز به کسب درآمد داشتن، تکلیف قانونی بوده یا هر چی، واگذار شده. یک نکته دیگه حساسیت‌هایی هست که موضوع واگذاری‌ها ایجاد می‌کنه. ببینید، در حوزه پالایشگاه‌ها ما با موضوع مهمی مثل بنزین مواجه هستیم، موضوعی که به هر حال تغییر قیمتش هم حساسیت‌هایی رو در جامعه ایجاد می‌کنه. طبیعتاً وقتی که ما ببینیم که 80% در حقیقت سهام اکثر پالایشگاه ما واگذار شده به بخش خصوصی یا خصولتی یا هر چیز،
بله،
دیگه،
بله،
20% در اختیار دولته، ولی انتخاب مدیر عامل پالایشگاه خوب طبیعتا
بله با دولته.
با دولته. من میخوام بگم که ما در مورد موضوعی صحبت میکنیم که حساسیت زیادی داره و قدرت مانور بخش خصوصی خود به خود در این حوزه پایین میاد.
بله.
چه در حوزه در حقیقت تولید در پالایشگاه، چه در حوزه توزیع و پخش.
بله.
ما این مشکلات رو داریم، این حساسیت ها رو تو کشور خودمون داریم. پس خیلی نمیشه راحت صحبت کرد بگیم که اگر دولت تکلیف داره که این 20% سهام باقی مانده‌اش واگذار بشه یا در مورد اون پالایشگاهایی که واگذار نشده واگذار بشه، پس حتما همه مشکلات حل میشه. اولا اینکه آیا به بخش خصوصی واقعی واگذار میشه، دوم اینکه این بخش خصوصی واقعی آیا اهلیت این موضوع رو داره حالا طبق فرمانده آقای مهندس سالاری و مباحثی از این دست. بله. اون تا یک جنبه دیگه هم هست، اینکه آیا واگذاری پالایشگاه‌ها به نفع دولت است؟ من میخوام عرض کنم که بله، کاملا به نفع دولت است. چرا؟ به خاطر اینکه اولا اینکه دولتی بودن تو هر حوزه محکوم به شکسته، ما باید سعی کنیم که زمینه فراهم بشه که واگذار بشن.
بله.
ما داریم میبینیم که تو بعضی از پالایشگاه‌های واگذار شده، چه به بخش خصولتی واگذار شده چه بخش خصوصی واگذار شده، در حقیقت قدرت مانور مدیران اونجا نسبت به زمانی که سهامش دولتی بود بیشتر شده.
بله.
پس واگذاری اینها طبیعتاً کار درستی هست، اما اگر جنبه خصوصی سازی باشه. در مورد اون موضوعی که در مورد حالا قیمت گذاری ها و مسئله دیگه، ببینید یه زمانی ما تکلیف میکنیم که ما مثلا 100 میلیون لیتر داریم بنزین در روز تولید میکنیم، 100 میلیون لیتر هم مصرف داشتیم. خب طبیعتاً این قدرت مانور برای پالایشگاه پایین میاد، یعنی پالایشگاه های ما طبیعتاً نمیتونن فراورده هایی رو جایگزین کنن، سودشون رو در نظر بگیرن که مثلا فلان فراورده بیش از بنزین براشون درآمدزا هست، مکلف هستن که بنزین رو تولید کنن تا کشور دچار مشکل نشه. حالا با موضوعات اخیری که پیش اومده و کاهش مصرف بنزین بعد از این تصمیمات اخیر، خب یه مقدار قدرت مانور برای شرکت های پالایشی بیشتر شده که حالا در این مورد میشه موارد مختلفی رو در نظر گرفت.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمودیان، نظر شما هم در این باره بپرسیم. بحث تکلیفی بودن قیمت، بحث فناوری های قدیمی و اینکه آیا با واگذاری 20% سهام باقی مانده دولت در پالایشگاه ها ما میتونیم چشم امید داشته باشیم که اقتصاد در این حوزه به سمت خصوصی شدن به معنای واقعی حرکت کنه یا خیر؟
در خصوص خصوصی سازی خب و عرضه سهام شرکت، این شرکت توی بازار سرمایه و مهمترین نکته‌ای که برای خب سهامدار مهمه سوداوری هست.
بله.
سوداوری هم یعنی این که شرکت ها به صورت مستقلی در خصوص صرفه و صلاح شرکت بتونن ابتکار عمل و اختیار عمل داشته باشن.
بله.
وقتی که ما مثلا میایم مثلا میگیم که 20% حالا مثلا به ETF ها واگذار، به این ETF واگذار میکنیم، مطمئنن اختیار حق رأی و انتخاب اعضای هیئت مدیره که تصمیم گیره هستن توی همین شرکت ها رو مطمئنن اینا که واگذار نشده.
بله.
چون که خب ETF اصلا وقتی ETF ساختارش اینجوری هستش که یه مدیر میذارن برای اون صندوق و طبق اساسنامه احتمالاً حق رأی واگذار میکنن به اون کسی که اومده اینا رو خصوصی سازی کرد، چون که ETF که اشخاص که تصمیم گیر نیستن توش.
خب
این نکته بعدش هم این هستش که خب این کلا از قدیم رگولاتوری پالایشگاه دست خود دولت بوده. یعنی دولت میگه که من مثلا این مواد نفت رو به چه نرخی به اینا به شرکت پالایشی میفروشم، به چه نرخی محصولشون ازشون میخرم. و همین مثلا سبب شده که در مثلا در سال 93 که یک دفعه‌ای نرخ‌ها رو مثلا با یه قیمت‌های خاصی اومد دولت انتخاب کرد، 100% قیمت سهام شرکت پالایشی ظرف اولا که 6 ماه بسته بود، که یعنی پول مردم بلوکه شد به خاطر اینکه تغییر نرخ اتفاق افتاد.
بله.
بعد 6 ماه با 100% قیمت ریزش قیمت‌ها مواجه شدن سهامدارا.
بله.
یعنی خاطره خیلی بدی از اون قضیه مثلا تو خاطر سهامدارا ایجاد شده که مثلا چون که رگولاتور دست دولت هستش، پس این سهام شاید هر لحظه به ما یک آسیبی صدمه از ناحیه این قوانین دولتی به ما بزنه.
معتقدید آقای دکتر محمودیان اگر واگذاری صورت بگیره رگولاتوری هم در از اختیار دولت خارج خواهد شد؟
هیچ تغییری مطمئنا نخواهد کرد. یعنی
خب
دولت...
پس چرا بایستی بخش خصوصی اصلا اقبال کنه به این سمت؟
نکنیم در کل... به صورت کلی باید گفت که نکنید پالایشگاه یک تکنولوژی های تک هستن بالاخره. و یعنی یک دار الان و با توجه به اینکه رشد نرخ ارزی که اتفاق افتاده یک دارایی خیلی ارزشمندی هست.
ولی آقای سالاری هم چه اعتقادی نداره؟
خب درسته که ما ارزش شرکت‌ها پایین اومده به خاطر مستهلک بودنش.
خب.
این حرف درسته کنن، ولی باید با همه جوانب میگم اگر این شرکت‌ها مثلا اجازه عمل اختیار عمل داشته باشن که اصلا با دولت کاری نشه باشن،
درسته،
و بتونن مثلا محصولشون هر چادرش می‌خواد صادر کنن با هر قیمتی بفروشن.
نه حالا این 20% واگذاری سهام منجر به این خواهد شد یا خیر؟
نه مطمئنن که تا وقتی که دولت رگولاتوری دست خودش نگه داشته باشه هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد، و اصلا بازار سرمایه ما با این حجم از عرضه که قرار اتفاق بیفته که 12,000 میلیارد تومان هستش، اصلا چنین ظرفیتی من به نظرم نمیرسه که وجود داشته باشه در بازار سرمایه و اصلا بخواد استقبال در این حد اتفاق بیفته. به نظرم این کار اصلا بازار سرمایه ما تو این حوزه اصلا چون تخصص نداشته و مثلا استقبال ETF ها، به نظرم این کاری کم خام هست و باید اول کم آدورهای فرهنگ سازیش توی مثلا صدا سیما جای انجام میشد واقعا، چون که هیچ اطلاعی مردم از اون دارایی که میخوان بخرن ندارن.
بله.
برای چه داشت استقبال کنن؟
بسیار خب آقای سالاری، واگذاری دارایی‌های منقول و غیر منقول در سال 99 یه چیز رقمی نزدیک به 49 هزار میلیارد تومان هست، بلکه بیشتر، در حالی که می‌بینیم مثلا نسبت به امسال که سال 98 هستیم 1000% رشد کرده. یه جورایی دولت داره رها میکنه همه این چیزا رو، یعنی میخواد بگه که من همه ی هر اون چیزی که میگفتن خصولتی رو میخوام واگذار کنم، قیمت تکلیفی رو هم قاعدتا باید رها کنه، و چون ما 100 میلیون لیتر بنزین تولید میکنیم، بلکه 110 میلیون لیتر، 100 میلیون لیتر مصرف میکردیم، حالا نزدیک 20 میلیون لیترش بکنم بشه صادرش کرد. یعنی واقعا بخش خصوصی اقبال خواهد کرد به اینکه بیاد پالایشگاه ها رو بگیره و بگه که دولت رگولاتوری هم بگه دست تو نباشه، یا نه رگولاتوری دست دولت میمونه و پالایشگاهی که واگذار میشه میگه خب ما دلخوشیم به این که حالا 80 میلیون لیتر قیمت تکلیفی میدیم، 20 میلیون لیتر هم صادر میکنیم، خدا بده برکت. یه همچین نگاهی به وجود خواهد اومد آقای سالاری؟ یه مقدار میخوام ملموس برای مردم صحبت کنیم که به بهانه این 230 میلیون لیتر بنزینی که میشه صادر کرد دولت بخواد واگذار کنه و بخش خصوصی هم اقبال میکنه به این سمت و اینکه رگولاتوری خود بخواد از بین خواهد رفت.
ببینید این موضوع یه مقدار به اصطلاح یه تمایز چیز قائل بشیم، یه بحث است که مصوبه ای که هیئت واگذاری داده اولا ببینیم که این مصوبه آیا قانونی یا نه، یعنی خوب. چیزی که آقای دشمسن اعلام کرده این به لحاظ سیاست 44 و به لحاظ قانون اصلا این فراقانونیه، یعنی بله. اختیاری که الان این مصوبه ای که داده شده، این یعنی اگر کسی از مسیر دیوان عدالت اداری هم دنبال کنه به نظر من قابل ابطاله. پس این که ما اومدیم یک صندوق به سرمایه گذاری قابل معامله رو اومدیم بخوایم از سبد 20% 6 تا شرکت پالایشی این رو ایجاد بکنیم و 20% زیر قیمت بازار در واقع عرضه بکنیم، بعد این صندوق رو مؤسس شه بذاریم یه شرکت دولتی که شرکت ملی پالایش بخش هستش، از طرف دیگه به اصطلاح اساسنامه و امیدنامه‌ای برای این صندوق تعریف کنیم، این چارچوب قانونی نیست.
نه الان اگر
یعنی ممنوع کرده
از 20% واگذار بشه که
پس این روش با این شیوه نامه و این دستور عمل غلطه و
فراقانونیه. بله
عملا دولت در واقع میخواد یک منابع مالی رو تصاحب کنه و از طرف دیگه یک در واقع عضوم در صندر هیئت مدیره شرکت های پالایشی داشته
خب
باشه.
خب میشه همچی چیزی؟
با پولی که از جیب مردم گرفته. خب این طبیعتا امکان پذیر نیست
قانونن
و این قانونن دچار مشکل هست.
بله.
ولی از نظر این که شما می توانید به عنوان بخش حاکمیتی نقش رگولاتوری رو داشته باشید، بله ما ببینیم ما این روابط مالی داریم فیما بین دولت و شرکت ها بخش خصوصی. شما دارید نفت خام رو بر اساس 95% قیمت فوب طبق قانون به شرکت‌های پالایشی تحویل میدید.
بله.
فراورده‌ای که نیاز داخل هست یارانه داره دولت میپردازه، یعنی در صورت‌های مالی شرکت‌های پالایشی شیوه قیمت‌گذاری شیوه تکلیفی نیست، شیوه بر اساس قیمت‌هایی هست که در به اصطلاح عرضه و تقاضای بازار جهانی هستش. بنابراین صورت‌های مالی و حساب کتاب‌های مالی و در واقع ارزش سهام شرکت‌های پالایشی بر اون مبنا تدوین میشه. تو این موضوع چند تا بحث هستش. ببینید یک موضوعی سال 93 یک مصوبه ما داشتیم که در پالایشگاه‌ها در واقع شاخص کیفی رو اعمال کنیم. یعنی کسی که بنزین مرغوب تولید می‌کند، کسی که گازوئیل مرغوب تولید می‌کند،
بله.
نظام قیمت‌گذاریش هم بر اساس همون کیفیت اعمال بشه و یارانش هم بر همون اساس به تولید داده بشه.
این جو در نمیاد های سالاری.
ولی نه ببینید، ولی مصوبه دولت اومد داد اینو تا سال 98
خب.
استمهال کرد. بله. که اینها بتوانند کار توسعه‌ای انجام بدن، ولی عملا چنین اتفاقی
نیفتاده.
ما در دهه سال به اصطلاح دهه 80 همین موضوع رو داشتیم دیگه. ما در پالایشگاه عراق 30% سهام داده شد به سهام عدالت، در آبادان با همین ترتیب. خب چرا این دو تا شرکت دولتی شدن؟ ما اونجا وقتی می‌خواستیم کار توسعه‌ای انجام بدیم، وقتی وارد یک مصوبه می‌شدیم، اولین بحث این بود که ما می‌خوایم اوراق مشارکت بفروشیم، می‌خوایم تامین نقدینگی بکنیم. بنابراین شرکت چون نظام رگولاتوری درست تدوین نشده، ما یه چالشی در قانون داریم. اون بود که در واقع بخش غیر دولتی یا همین خصوصی‌دولتی با این قضیه مخالفت میکرد.
خب
نهایت قضیه این شد که ما به سازمان خصوصی‌سازی هم مشکلش اینه که سازمان غیر حرفه‌ای تو این قضیه.
بله.
یعنی در حوزه صنایع نفت متاسفانه صرفاً نگاهش واگذاره و حساب کرده این که حالا این تو تابلو اول باشه، تابلو دوم باشه، به طریقی قیمت، حتی نظام قیمت‌گذاریش هم دچار سوال.
بله.
و در فاجعه ای در پالایشگاه کرمانشاه اتفاق افتاد. خب استثمار دارید دیگه، این هستش که ما اومدی گفتیم آقا 20% فعالیت بازار بیام تجمیع کنیم، که در واقع کل ظرفیت 1.6 میلیون بشکه رو در دو تا پالایشگاه تضمین کردیم که پالایشگاه عراق و آبادان رو مستثنا شد و تونستیم اون کار توسعه ای انجام بدیم.
بله.
یعنی ما تونستیم در واقع در عراق اون ظرفیت رو، اون کیفی سازی رو و اون پروژه نزدیک 3.6 میلیارد دلاری رو